نوار شماره 4، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد، صفحه 111. مایلم مدال را به استادانی بدهم که با حقوق کم و شرایط مشکل کلاس ها که اغلب با ناسپاسی افراد جامعه همراه است، سالهای متوالی به آموزش جوانان ما اشتغال دارند و بیشترشان در کار خود موفقند. دوست دارم همه پژوهندگانی که عمر خود را با درآمدی ناچیز و یا حتی هیچ در رشته های گوناگون صرف می کنند تا علت بیماری ها، یعنی چیزی که زندگی و سلامت بشر را تهدید می کند، کشف کنند، مورد توجه قرار دهم. تعداد بسیار زیادی هنرمند، نویسنده، موسیقیدان، خواننده و هنرپیشه وجود دارند که ما با بهره گیری از نیروی خلاقیت آنان ساعات خوش و الهام بخشی را می گذرانیم. اینان نیز شایسته دریافت مدال هستند. همه این افراد کارهای جامعه ما را انجام می دهند و بایستی به این جهت مورد توجه قرار گیرند. البته همه می دانیم که تعداد کمی از پدران و مادران و پدر و مادر بزرگ هم هستند که رفتار زیاد دلپسندی ندارند. همچنین سیاستمداران، معلمان، خدمتگزاران عمومی و پیشورانی را نیز می شناسیم که خودخواه هستند. ولی جای تعجب است که ما بیشترین توجه را فقط به این افراد داریم و در این کار آنقدر زیاده روی می کنیم که افراد شایسته و فعال و کاری را نادیده می گیریم. اغلب گروه دوم، یعنی کسانی که خوب کار می کنند، هرگز بر صفحه تلویزیون ظاهر نمی شوند و یا حتی نامشان را نیز در روزنامه ها نمی بینیم. آنان مدالی هم دریافت نمی کنند، یعنی اصولاً چنین توقعی ندارند. با همه اینها تصور می کنم که این عقیده خوبی است و وظیفه ماست که دلیلی برای تشویق کردن یکدیگر پیدا کنیم. ستایش و یا تعریف از پدر و مادر خوب، کاسبی درست کار، آموزگاری شایسته و یا کارگر زحمتکش آتش نشانی یا پلیس خرجی ندارد. تصور نمی کنم آنان توقع برگزاری مراسمی رسمی را داشته باشند. تشکر ساده یا مکالمه تلفنی کوتاهی نیز ارزش زیادی دارد. ارسطو به شیوه ای عاقلانه این مطلب را چنین بیان داشته است: شأن و وقار در احترام داشتن نیست، بلکه در داشتن شایستگی آن است. کار خوب و پایبندی همیشگی فرد به اصول اجر خود را به همراه دارد، ولی گاه گاهی نیز توجه نشان دادن مطمئناً ضرری نخواهد داشت. فیلمی را دیدم که زندگی آینده را نشان می داد، یعنی آن محاسباتی که در مورد زندگی بیروح قرن 23 انجام می شود. همه جا ناامیدی بود و زندگی ماشینی رنگ و روحی نداشت و بیشتر با وحشیگری همراه بود. مردم در یک نواختی پوچ و توهی فرو رفته کاملاً بی‌هویت بودند. اخیراً تعدادی کتاب و فیلم ارائه شده است که زندگی بیروح آینده را تأیید می کنند و جالب توجه است که همه را نیز در این بینش دردناک فردا سهیم می سازند. آدم گمان می کند که پیشبینی انجام شده بر اساس زندگی حالا ارزیابی گردیده است. نویسندگان اینگونه تصور می کنند که ما هم اکنون در سراشیب چنین جاده ای قرار داریم و نیز معتقدند عاملی که موجب کشاندن ما به این راه می شود شخصیت زدائی است، زیرا این عمل هر روز بیشتر و بیشتر بخشی از زمان حال ما می گردد. دوستی دارم که پیوسته علامات حتمی و وحشتناک از دست دادن صفات انسانی ما را نشان می دهد. او حکومتها را نمونه این کار می داند و می گوید ما چیزی جز یک کارت بایگانی یا نقطه‌ای بر روی قطعی نیستیم. ما چیزهایی آماری هستیم که هر 10 سال یک بار طبقه بندی و شمرده می شویم و فقط هنگامی به ما توجه می شود که نتوانیم مالیات خود را بپردازیم. او از روزگاری یاد می کند که بین تولید کنندگان و مشتریان رابطه‌ای وجود داشت. در آن زمان کیفیت و شهرت معنا داشت، زمانی که مردم از منافع مهمتر بودند. شکی نیست که در گفته های او حقایقی را می توان دید. گاهی پیش می آید که حس می کنیم در فرهنگ توده گم شده ایم. جامعه متجددی که هر روز برای روابط صمیمی افراد با یکدیگر اهمیت کمتری قائل می گردد. شاید این بخشی از رابطه عشق و یا نفرت ما از صنعت باشد که بیشتر سبب می شود تصوراتمان محدود شود و در آنجا در حالی که بیش از همیشه احساس جدا ماندن می نماییم رهایمان سازد. دوست من در اداره‌ای کار می کند که ناگزیر است بهترین ساعات روزش را در اتاقکی با یک کامپیوتر بگذراند. برنامه روزانه او در اختیار ماشین است. ماشین بر او نظارت و حتی او را منظم می کند. ارتباطش با مردم فقط در حد خوردن یک فنجان قهوه و یا هنگام نهار خوردن است. در چنین موقعیتی انسان می تواند کاملا احساس بیگانگی او را درک کند، اما به عقیده من این امر بیش از آنچه یک قانون باشد یک استثناست. شرکت‌ها و مؤسساتی که مردم را برای کارهای تکراری و یک نواخت استخدام می‌کنند، به خصوص کارهایی که باید در تنهایی انجام گیرد، بیش از همیشه به نیاز تماس انسان‌ها با یکدیگر پی برده‌اند. آنان دریافته‌اند که انسان‌هایی که ناگزیرند احساس کمتری داشته باشند، هیچ کاری را خوب انجام نمی‌دهند. آنان به بی‌عاطفگی و یک نواختی مبتلا می‌شوند، زخم معده و ناراحتی اعصاب می‌گیرند، بیشتر وقت‌ها بیمارند، به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند و زودتر نیز پیر می‌شوند. بسیار ساده است، ما به یک دیگر نیاز داریم. در زندگی روزانه ما هیچ چیزی جای تماس انسانی را نمی گیرد. ما برای اینکه فضایل و خلاقیت‌هایمان مورد تحسین و تشویق قرار گیرد به سایر مردم نیازمندیم. مهم نیست که تا چه اندازه زندگی را خودکار و ماشینی می کنیم و سیم و مدارهای برقی را جایگزین انسان‌ها می سازیم. به هر حال این نیاز واضح است. روزی حسابدار فروشگاهی به من گفت که به زودی کارش را به ماشین می دهند. آهی کشید و گفت دیگر به وجود من نیازی نیست. سعی کردم به او اطمینان بدهم که هیچ چیز قادر نیست جای لبخند دوستانه و گرم او را بگیرد. وی برای اینکه راه را برای سرعت و در نتیجه سود بیشتر باز کند استعفا کرد. یقیناً او اشتباه می کند. آلوین توفلر در سال 1970 کتاب ترس آینده را نوشت. وی در این کتاب هشدار می دهد که جامعه در حال تغییر است و نیز درباره کسانی سخن می گوید که ما با آنان همچون اشیا رفتار می کنیم و بنا به نیاز خود زمانی آنان را می‌خواهیم و زمانی نمی‌خواهیم. وی همچنین فروشنده‌ای امروزی را که دگرگون شده است به عنوان نمونه ذکر می‌کند و می‌گوید ما روابط خود را با مردم آگاهانه یا غیر آگاهانه بر اساس نیازهای اقتصادی برقرار می‌کنیم. ما تا هنگامی که از مشکلات یا آرزوها و رؤیاها و شکستهای یک فروشنده بیخبریم، می توانیم او را با هر فروشنده دیگری از همین نوع جایگزین کنیم. من از اینکه چیزی جای انسانها را بگیرد و یا عوض شوند وحشتی ندارم، زیرا مطمئنم آینده هر اندازه دگرگون شود باز انسان پیروز خواهد شد. اما در مورد کوشش و تلاش برای داشتن آینده‌ای بهتر معتقدم که این امر چیزی نیست که بتوان آن را سرسری گرفت. صفحه 117 فصل 6 اشتیاق به گیاهان و حیوانات. از شنیدن این موضوع که آمریکایی‌ها چیزی حدود 1 تریلیون حیوان خانگی دارند شگفت زده شدم. تریلیون، نه بیلیون. فرض را بر این می‌گذارم که این تعداد شامل موش، موش‌خرما، خرگوش و نوعی ماهی و امثال آن باشد. با وجود این، ما ملتی هستیم که در نگاهداری حیوانات در محیط خانوادگی خود بیمانند هستیم. به تازگی درباره حیوانات خانگی و گیاهان و اثری که بر کاهش عصبیت‌ها و پایین آوردن فشار خون و حتی طول عمر صاحبانشان دارند، تحقیقات جالب توجهی به عمل آمده است. پژوهندگان کشف کرده اند بیمارانی که حیوانات خانگی و گیاهان را پرورش می دهند، عملاً بسیار زودتر از بیمارانی که این کار را نمی کنند بهبود می یابند. به نظر می رسد که آنها نوعی انرژی درونی پخش می کنند که بین همه مشترک است و موجب طول عمر می شود. می دانیم که پس از 1 روز کار خسته کننده به خانه آمدن و به جای استراحت کردن، نشستن و به ماهی و یا سنگ پشت نگاه کردن دیوانگی به نظر می آید. اما متخصصان نشان داده اند که رابطه میان حیوان خانگی و صاحبش به احتمال زیاد شفا بخش است. مثلا مهربانی کردن به صورت نوازش، دست به پشت زدن، بغل کردن و حتی حرف زدن با حیوان تأثیر بسیار زیادی بر کاهش فشار خون و کم کردن فشار عصبی دارد. عشق بی قید و بندی را که مشکل می توان در بین انسان‌ها پیدا کرد، خود به خود با حیوان حاصل می گردد. علاوه بر این، حیوانات خانگی بازیگوشی طبیعی ما را بر می انگیزند و ما را می خندانند. نمی گویم که این چیزها را فقط در محدوده روابط با حیوانات می توان به دست آورد. حتی ممکن است کسی که از زوزه و جیغ کشیدن حیوان همسایه شبی نخوابیده باشد، با این موضوع به خصوص کاهش فشار عصبی سخت مخالفت کند. ولی به نظر من اینکه بعضی اوقات آنچرا که مایلم در انسانها ببینم در رفتار حیوانات مشاهده می کنم جالب توجه است. کمتر کسی را پیدا می کنیم که بدون توجه به سن، ثروت و یا وضعیت جسمی ما را دوست بدارد. چه تعداد افرادی را می بینیم که با هیجان با ما احوال پرسی می کنند و هوشیارانه به رفتارهای ما توجه دارند. پس تعجب ندارد اگر بیشتر با حیوانات خودمان مثل انسان و گاهی حتی بهتر هم رفتار می کنیم. من سگ نژاد پودل مخصوصی را می شناسم که غذایش بهترین تکه های گوشت گوساله نیم پز شده است. کمد مخصوصی دارد. سالی 1 بار جشن تولدی همراه با کیک برایش می گیرند که فقط مهمانان اصیل حق شرکت در آن را دارند. حتی قطعه زمین نیز قبلاً در قبرستان حیوانات برایش خریده شده است. مدارس مخصوصی وجود دارد که به سگها دیپلم می دهند و در جشن پایان تحصیلات کلاه مخصوص روی سرشان می گذارند. بعضی کلیساها حیوانات را متبرک می کنند. کلیسایی در کالیفرنیا وجود دارد که حتی برای ازدواج حیوانات نیز مراسم جشن برپا می کند. آیا جالب توجه نیست که چگونه تا حدودی نسبت به رویدادهای وحشیانه‌ای که برای مردم پیش می آید و از تلویزیون نشان می دهند بی احساس شده ایم؟ اما همین که حیوانی به هر دلیلی قربانی شود می رنجیم و نامه های اعتراض‌آمیز می نویسیم. من نمی‌خواهم وانمود کنم که درباره زندگی و رفتار حیوانات زیاد می‌دانم. نه، من هنوز حتی در مورد رفتار افراد بشر نیز گیجم. من گربه‌ای به نام کوکتیل دارم. بین ما نوعی تفاهم وجود دارد. هر دو مخلوقات مستقلی هستیم که به مکانی به نام خانه برای آزادی و گاهی گریختن از اغیار نیاز داریم. او چرت گربه‌ای خودش را دوست دارد و من شاردونه 82 کالیفرنیایی خودم را. هر دو موسیقی کلاسیک را دوست داریم و از ملاقات دکتر و دندان پزشک بیزاریم. بی‌پرده بگویم که من هرگز گربه ام را چنان وسیله‌ای درمان کننده نپنداشتم. او گاهی مرا می‌خنداند هنگامی که در آفتاب گرم به پشت می‌افتد و پاهایش را بالا می‌کند و چرت می‌زند. یقین دارم که او نیز مرا خنده‌دار می‌بیند. اگر پرورش حیوانات به ما کمک می‌کند که بیاموزیم چگونه دوستان، عاشقان و پدران و مادران با محبت‌تری شویم، در آن صورت از داشتن آنها احساس خوشبختی می‌کنیم. اگر آنها ما را وادار می‌کنند که با چیزهای مورد علاقه‌مان تماس بیشتری داشته باشیم و مسئولیت خود را نسبت به مراقبت دقیق و دوستانه آنها بیشتر حس کنیم، پس بیشک می‌توانیم از اینکه 1 تریلیون از آنها را دور بر خود داریم سپاسگزار باشیم. می‌دانم همه تصور می‌کنند که سگ یا گربه آنان قشنگ‌ترین، با شخصیت‌ترین و باهوش‌ترین حیوان است. خب اجازه بدهید درباره حیوان خودم بگویم. او ورقه اصالت نژاد ندارد، ولی یقیناً گربه معمولی کوچه‌ای هم نیست. او در شبی بارانی در درگاه منزلم ظاهر شد، ترسیده، گرسنه، تنها و خیس. قدش بیش از 8 سانتی متر نبود. یک پشت استخوان لاغر. اصلا نمی توانستم تصورش را بکنم که او روزی از نظر قد و وزن مانند یک بچه اسب آبی شود. برخلاف قسمی که خورده بودم مبنی بر اینکه به علت گرفتاری هرگز سراغ هیچ حیوانی نروم، با اولین صدای التماس‌آمیزش پی بردم که او مال من است. پس از دادن غذای حسابی به او، به دقت مورد آزمایشش قرار دادم. پشم خاکستری قشنگ، چشم‌های درشت سبز، گوش‌های راست و دمی شبیه خروس داشت. اسمش خیلی زود معلوم شد، کوکتیل. هیچ ارتباطی به انواع جین و تونیک ندارد. بسیار زود معلوم شد که کوکتیل گربه‌ای معمولی نیست. در او نشانه‌هایی از استقلال، نوع خاصی آزادگی و دانایی غریزی که صفات خاص انسان هستند وجود داشت. ولی چیزی بیش از اینها هم بود، عمیق‌تر و مرموزانه‌تر، که دوستانم به این حالت او نوعی اختلال دماغی گربه می گفتند، حال آنکه کوکتیل و من آن را به گونه‌ای دیگر تعبیر می کردیم. روزی یک مجله روانشناسی را ورق می زدم، چشمم به یک آگهی جالب توجه افتاد، نوشته بود، پژوهنده‌ای در جستجوی گربه‌هایی است که رفتارشان مبین هوش بیشتری است. او در صدد تهیه معیار آزمون هوشی گربه‌ها بود. از آنجایی که همیشه به پیشرفت علم علاقه‌مند هستم، به آن آگهی پاسخ دادم. پس از چند روز جعبه‌ای دریافت کردم که در آن یک توپ، یک ریسمان، یک زنگ، یک مداد و یک ورقه دستورالعمل بود. من برای انجام آزمون آرام و قرار نداشتم. البته کوکتیل هم نظر خودش را داشت، زیرا 1 هفته طول کشید تا برای آزمون آماده شود. پانویس: کوکتیل نام گربه می باشد. ادامه متن: هر یک از این وسایل بنا به عملکرد گربه، مانند نزدیک شدن، فعالیت، برنامه ریزی، وسعت اجرا، توجه و از این قبیل مورد استفاده و سنجش قرار می گرفت. مثلا وقتی توپ را به طرف گربه می غلطاندید، آیا با آن بازی می کرد؟ چگونه بازی می کرد؟ آیا پس از لحظه ای علاقه اش را از دست می داد یا همچنان به بازی می پرداخت؟ آیا توپ را بر می گرداند؟ آیا از بازی لذت می برد؟ این فعالیت ها همراه با نشانهای خاص روی ورقه سنجش نوشته می شد و به وسیله پاکتی که نشانی پژوهندگان روی آن بود فرستاده می شد. قول داده بودند بیدرنگ پاسخ بدهند. کوکتیل به بسیاری از فعالیت ها اعتراضی نکرد. در حقیقت بسته به نوع وسایلی که به او داده می شد نیرنگ می زد. بایستی اعتراف کنم که من بیش از او علاقه‌ام را از دست دادم. به همراه ورقه آزمون پرسشنامه ای بود که دردسر بیشتری داشت. در آن پرسیده شده بود، آیا گربه‌تان شما را به عنوان صاحبش می شناسد و در یک جمع بیش از دیگران به سوی شما می آید؟ نمی توانستم صادقانه بگویم که کوکتیل از بین جمعی مرا بر می گذید. در حقیقت به نظر می رسید او بیشتر کسانی را انتخاب می کرد که نسبت به گربه حساسیت دارند. آیا این کار او نشانه ی عاقل بودنش است؟ یا نامهربان است؟ و یا اینکه قدرت تشخیص دارد؟ و یا چه چیز دیگر؟ پس از چند هفته نامه جالب توجهی از محقق دریافت داشتم که در آن نوشته بود کوکتیل بالاترین میزان هوشی را داشت که تا کنون در گربه ها دیده شده است. گربه نابغه. زندگی با یک نابغه حتی اگر گربه هم باشد آسان نیست. به هیچ وسیله ای نمی توان پی برد او به چه فکر می کند. در صدد انجام دادن چه کاری است یا چه زمانی آن کار را خواهد کرد. به نظر می رسید کوکتیل به پیروزی خود پی برده باشد، زیرا با وقار بیشتری راه می رفت و بیشتر خودنمایی می کرد و فقط غذای گران گربه ها را می خورد. ما هر سال میلیون ها دلار صرف خوراک، بهداشت، گردنبند و داروی ضد حشره گربه ها می کنیم. گربه های ما از گران بودن خودشان آگاهند. هر کار که دلشان می خواهد می کنند و اگر نیازهای آنها را برآورده نکنید بدون شک به شما چنگ می اندازند. با وجود این ما از آنها نگهداری می کنیم و دوستشان داریم. نگرانشان هستیم، غذایشان را تهیه می کنیم و با بروز کوچکترین نشانه ناراحتی آنها را نزد دام پزشک می بریم. بیشک این زندگی گربه است. با وجود اعتراض من، کوکتیل روی بالش گلدوزی شده که از سفر کره آورده ام خوابیده است. او به این بالش وابسته شده است، تا حدودی بیدار است و مطمئنم می داند که درباره او می نویسم و لیوان مود می کند که اصولاً نسبت به این موضوع بی توجه است. بعضی اوقات متحیرم که کدام یک از ما به آزمون سنجش هوش نیاز داریم. مدتها طول کشید تا از علت علاقه بابا به پرورش گیاهان با خبر شوم. یعنی تا زمانی که خودم از کاشتن چند تخم و تماشا کردن رشد آنها احساس رضایت کردم. اما هنوز هم هر بهار به یاد اشتیاق بابا به کاشتن تخم گلهای تازه در باغچه پشت ساختمان می افتم. در آن موقع عملاً به این کار بابا به چشم جنون فصلی که دامنگیرش می شد می نگریستم. این که چیزی را با این همه افتخار در زمینی بکارند چه معنای دیگری می توانست داشته باشد؟ ما فقط قطعه زمین کوچکی داشتیم که بابا از هر سانتیمتر مربع آن حد اکثر استفاده را می برد. همواره به مزرعه کوچکی سر می کشید و علفهای هرز را از میان ساقه های غلات جدا می کرد و می چید. برای نخودها تکیه گاهی می ساخت و کدوها را به آرامی نوازش می کرد و از اینکه جزئی از آنها باشد خوشحال بود. بابا پرورش دهنده ای واقعی بود. سالی نبود که در آن تک زمین کوچک چیزی نکارد. عادت داشت مرا بیرون ببرد و با علاقه زیاد تخمهایی را که سر از خاک درآورده بود نشانم بدهد. او می گفت: فلیس، می‌بینی این کار چه معجزه است؟ تو این همه چیز را فقط با کمی توجه و عشق به دست می آوری. اما به نظر من معجزه نمی آمد. هرچند می دانستم که هنگامی که این تخم کوچک رشد کند، یک گل کلم خواهد شد. با وجود این باید هیجانی نشان می دادم و می گفتم: بله بابا، فوق‌العاده است. پس از چندی به این ادراک رسیدم که بابا کاملاً با لوتر بوربانک که گفته است عشق رمزی است که غذای گیاه را مهیا می سازد موافق بود. گفتن این جمله از مردی که رشته اش علوم بود کاملاً جالب توجه بوده است. اما باغبانان فداکار خانه ها و خارج از خانه ها خوب می دانند که این حرف حقیقت دارد. این گفته فقط بخش دیگری از این حقیقت است که نه فقط انسان بلکه تمام زندگی از عشق ورزیدن تأثیر مثبتی می گیرد. امروزه این مطلب به خوبی پذیرفته شده است که گیاهان نیز چون انسان به گرمی صدای آدمی واکنش نشان می دهند. آنها احساس دارند و می توانند رفتارها را درک کنند. علت این که من شانس داشتن گیاهان خانگی را ندارم این است که آنها موسیقی مرا دوست نمی دارند. پوچینی و ریچارد اشتراوس و واگنر بهترین گیاهان را پرورش دادند. ما برای گیاهان هتل و پرستار مهیا کرده ایم که هنگام مسافرت به جای ما مصاحبت و مواظبت گیاهانمان را به عهده بگیرند. پزشک و حتی روان پزشک گیاهان نیز وجود دارد. درباره تبایع مختلف گیاهان با من گفتگو شده است. گیاهانی هستند که آنها را در خاک فرو می کنیم و هنگامی که آب و هوا مساعد باشد جوانه می زنند. گیاه مورد علاقه من گیاهی است که هر وقت شما جوانه آن را نوازش کنید بگوید متشکرم. همکنون کار بسیار جالبی در مراکز روانی و بازسازی معتادان انجام می شود. به بیماران تخم یا چند نهال گیاه داده می شود و آنان را تشویق می کنند که آنها را بکارند. این گیاه مال آنان می شود و سلامت یعنی در حقیقت ادامه ی حیات آن در دست های بیماران است. نتایج این تحقیقات بسیار جالب توجه و مثبت بوده است. سرانجام این نوع کارها به هر دلیلی که باشد به زندگی انسانها معنا می بخشد. احساس خلق کردن و به وجود آوردن حالت خوبی به آنها می دهد و اعتماد به نفس حاصل کاری است که خوب انجام شده است. از اجرای همین برنامه در خانه سالمندان نیز حمایت شده است. به نظر می رسد پرورش دادن در انسان احساس آرامش درونی ارزشمندی را به وجود می آورد. دوستانی دارم که در هر اتاقشان گلدانهای گل بنفشه آفریقایی دارند. بدون آنکه به جور بودن آنها توجهی بشود شاداب به نظر می آیند. آنها برگهای بسیار بزرگ، سبز تیره و مجموعه ای از شکوفه‌های رنگارنگ به وجود می‌آورند. من مانند آنها را در هیچ جا ندیده‌ام. همیشه از دوستانم رمز این زیبایی را می‌پرسم و آنان نیز پاسخی بسیار ساده و واقعی به من می‌دهند. فقط آب دادن، کمی نور و مقداری عشق. این پاسخ از آن چه نشان می دهد عمق بیشتری دارد. گیاهان به چیزی بیش از آب و نور و کود نیاز دارند. گاه گاه کمی توجه. شاید انسان ها کمی بیش از این را بخواهند، ولی محرک ها در اساس یکیست. خواه بردن جایزه مسابقه اسکواش باشد، خواه یک گلدان کوچک مو و یا انسانیت، در حقیقت ممکن است این یکی از پاسخهای سؤالی باشد که می پرسد اصولاً هدف زندگی چیست؟ صفحه 129 فصل 7 اشتیاق به تغییر یافتن. ذهن بشر یک معجزه است. یک بار که چیز تازه و یا حقیقت جدیدی را بیاموزد، برای همیشه گسترش می‌یابد و هیچگاه دوباره به حالت اول باز نخواهد گشت. بسیار نامحدود است، به گونه ای که هیچ کس تا کنون نتوانسته است حتی قدرت آن را حدس بزند. با وجود این، اکثر ما عمری را صرف ساختن حصارها و تعیین محدودیت‌ها می‌کنیم. بچه‌ها به سبب معصومیت هنوز محدودیت‌ها را نمی‌شناسند و به همین دلیل از روی شادی و بر طبق غریزه خود را در اختیار آموختن می‌گذارند که همه ی ما هم بایستی اینچنین باشیم. هنوز صفحه چوبی را که در دوران کودکی روی دیوار آشپزخانه منزلمان آویزان بود به خاطر دارم. روی آن ضرب المثلی ایتالیایی نوشته شده بود که خرد دنیا را به شکل کپسولی به همه ابلاغ می کرد. ما بسیار زود پیر می شویم و بسیار دیر هوشیار. همین اواخر به اهمیت